با سلام و وقتتان بخیر و مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی من را همراهی میکند. چند خبر را بشنوید. الکسی اوورچوک معاون صدر اعظم روسیه میگوید که بررسی خط آهن سراسری ترانس افغان از طریق افغانستان در اوایل سال آینده تکمیل خواهد شد و میگوید که کارشناسان راه آهن روسیه و ازبکستان در حال همکاری با یکدیگر برای بررسی ساخت راه آهن افغانستان هستند. کریدور حمل و نقل ترانس افغان اتحادیه اروپا، روسیه، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، هند و آسیای جنوب شرقی را به هم وصل میکند. حکومت طالبان از امضای چندین قرارداد برای تسریع پروژه کاسا 1000 خبر داده. شرکت برشنا تحت کنترل طالبان میگوید که عبدالباری عمر رئیس اجرایی این شرکت به تاجیکستان سفر کرده و چندین توافق مهم برای تسریع اجرای پروژه انتقال برق کاسا 1000 امضا کرده. به گفته این شرکت، این توافقنامه ها بین نمایندگان وزارت های برق قزاقستان، تاجیکستان و پاکستان و شرکت برشنا در پایان نشست کاسا 1000 در دوشنبه پایتخت تاجیکستان امضا شده است. اولین مذاکرات مستقیم صلح میان روسیه و اوکراین پس از بیش از 3 سال روز جمعه در استانبول برگزار شد و بعد از 2 ساعت به پایان رسید. رسم رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین که ریاست هیئت کشورش در این مذاکرات را بر عهده داشت در پایان نشست 2 ساعته گفت که طرفین در مورد مبادله هزاران اسیر جنگی به توافق رسیدند. همزمان اعلام شده که رؤسای جمهور اوکراین، پولند و فرانسه همراه با صدر اعظم جرمنی و صدر اعظم بریتانیا یک کنفرانس تلفنی مشترک با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برگزار کردند. گزارش رسانه‌ها حاکی از آن است که مقامات اوکراینی روسیه را به طرح خواسته های غیر قابل قبول در این مذاکرات متهم کردند. خبرگزاری ها به نقل از مقامات ترکیه می گویند که نشست استانبول حدود 90 دقیقه طول کشیده. و اینکه مسئولان اداره های کمک های اضطراری در نوار غزه می گویند که از شب گذشته تا صبح جمعه دست کم 46 نفر در بمباران سنگین اسرائیل کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از نوار غزه گزارش داده که خبرنگارش تا صبح جمعه کشته شدن دست کم 20 نفر را تایید کرده و اعداد کشته شدگان را شمرده است. حملات اسرائیل به شمال غزه در حال تشدید می شود که پیش از این امید می رفت با سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شرق میانه راه حل برای این بحران پیدا شود. ترامپ روز جمعه در آخرین روز سفرش به شرق میانه گفت که بسیاری از مردم در غزه با وضعیت وخیم گرسنگی روبرو هستند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این مجله خبری. شماری از منتقدان سیاست‌های حکومت طالبان و کاربران شبکه‌های اجتماعی مدعی‌اند که به خاطر نوشته‌ها و تبصره‌هایشان زندانی و شکنجه شدید شدند. در همین حال یک فعال حقوق بشر می‌گوید
طالبان از شروع حکومت دوبارهشان در افغانستان تا امروز در پای سرکوب فضای مدنی بودن، در پای این بودن که حق گفتگو و ابراز نظر از مردم افغانستان بگیرند.
وزیر خارجه هند و سرپرست وزارت خارجه طالبان گفتگوی تلفنی با یکدیگر داشتند. در این باره با یک کارشناس امنیتی صحبت خواهیم کرد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هشدار داده که کاهش کمک های ایالات متحده میلیون ها زن و کودک را از دسترسی به خدمات صحی محروم کرده.
و تمام توجه ما این است که بتانیم در شهر کابل متناسب با وضعیت زندگی که وجود دارد از آلودگی صوتی جلوگیری بکنیم.
شنیدید که سخنگوی شاروال کابل میگوید که در ارتباط به ازدیاد آلودگی صوتی در افغانستان اقدامات را انجام میدهند. این در حال است که مردم در افغانستان از افزایش آلودگی صوتی شکایت دارند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. شماری از منتقدان سیاست‌های حکومت طالبان و کاربران شبکه‌های اجتماعی مدعی‌اند که به خاطر نوشته‌ها و تبصره‌هایشان زندانی و شکنجه شدید شدند. به همین ترتیب اقارب برخی از افراد بازداشت شده به رادیو آزادی گفتند که عزیزان آنان به دلیل انتقاد از طالبان بازداشت شدند و هنوز در مورد آنان به خانواده‌هایشان معلومات دادن نشده. این ادعاها و شکایات در حال مطرح می‌شود که پس از هشدار وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، چند تن از فعالان شبکه‌های اجتماعی و ویدیوهای اعترافیشان را منتشر کردند و گفتند که دیگر مانند گذشته فعالیت نخواهند کرد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
برخی از منتقدان سیاست‌های حکومت طالبان و ویژه مبصرین شبکه‌های اجتماعی به خاطر وضع محدودیت‌های مختلف بر آنها در افغانستان مدعی‌اند که به دلیل انتقاد از حکومت طالبان در صفحات اجتماعیشان زندانی و حتی به شدت شکنجه شده‌اند. یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش نشر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که به دلیل تبصره‌ای که برخلاف طالبان در فیسبوک کرده بود 3.5 ماه زندانی و به شدت شکنجه شده است. او وضعیت خود را در زندان چنین حکایت کرد.
آنها یعنی طالبان آیدی فیسبوکی مرا ردیابی کرده بودند، از آن اسکرین‌شات گرفته بودند، مرا در حالت نگه داشته بودند که کسی را نمیگذاشتند که با من ملاقات کند و یا کدام ترتیبات دیگری برایم بگیرد. مرا مورد انواع شکنجه و آزار و اذیت قرار دادند و آب جوش را بالایم ریختند.
یکی دیگر از باشندگان این ولایت که تحت شرایط مشابه و به دلیل مشکل مشابه بازداشت شده بود در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که به دلیل یک پستش در صفحه فیسبوک در مورد آموزش دختران از سوی نهادهای استخبارات محلی بازداشت و شکنجه شده است.
فردای آن روز بعد از نوشتن فوراً از ولسوالی با من تماس گرفتند. استخبارات مرا خواست. فکر نمی کردم که چنین موضوع باشد. وقتی آنجا رفتم شروع به لط و کوب من کردند. موبایل مرا از من گرفتند و شکستاندند. مرا دستگیر کردند چون در مورد آموزش دختران پست کرده بودم. یک شبانه روز در ولسوالی در یک کانتینر مرا زندانی کردند.
این افغان ها مدعیان که ممنوعیت مطلق بر رسانه های اجتماعی، ستایش از حکومت جمهوری، انتقاد از کاستی ها و نهادهای طالبان، بحث در مورد رشوه، جعلکاری، آموزش دختران، کار و حقوق زنان، نوشته ها در مورد پرچم ملی، نوروز، سالگرد استقلال کشور و پست ها و نظریات با حامیان مختلف و حتی تشکیل دهنده احزاب مختلف در کشور از جمله جنبش تحفظ پشتون وجود دارد. اقارب و دوستان برخی از بازداشت شدگان نیز بر رادیو آزادی ادعا کردند که آنان به دلیل انتقاد از سیاست های حکومت طالبان بازداشت شدند. برخی از باشنده های ولایت هلمند، دوستان و اقارب عبدالمالک همدرد، عضو حرکت مردمی صلح و بشیر حنفی فارغ پانتون الازهر که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام و صدایشان در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفتند که به خانواده هایشان هیچ معلومات داده نشده است و خانواده هایشان در مورد بازداشت آنها عمیقا نگرانی دارند. یکی از بستگان عبدالمالک همدرد مدعی است که او به دلیل یک پست در فیسبوکش بازداشت شده و از یک ماه به این سو در یکی از نهادهای استخباراتی در ولسوالی گرشک این ولایت زندانی است. به همین ترتیب دوستان بشیر حنفی نیز به رادیو آزادی ادعا کردند که وای بیش از یک هفته است که به دلیل مصاحبه با یک رسانه در مورد حقوق آموزش دختران بازداشت شده و در حال حاضر در شهر لشکرگاه در بند استخبارات طالبان به سر می‌برد. خانواده های آنان به دلیل حساسیت موضوع صحبت با رادیو آزادی خودداری کردند. این افغان ها در حال این ادعا را مطرح می کنند که حکومت طالبان پس از هشدار وزارت امر به معروف و نهی از منکر نسبت به استفاده غیر مشروع و غیر قانونی از شبکه های اجتماعی چندین فعال شبکه های اجتماعی را بازداشت و ویدیوهای از اعترافات آنان را منتشر کرده است. سیف الاسلام خیبر سخنگوی این وزارت به تاریخ 15 ماه می ویدیوهای دو کاربر تیک تاک را در صفحه اکس خود منتشر کرده است که از عملکردشان ابراز پشیمانی می کنند. یک کاربر شبکه اجتماعی مشهور به آرون پکاورت در این ویدیوی اعترافی می گوید که او از سوی مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر به اتهام صحبت کردن و برنامه های اجبازنان در تیک تاک احضار شده است. او وعده میدهد که دیگر با زنان ارتباط نخواهد داشت و از زنان داخل و خارج از افغانستان خواسته است که در بحث‌های زنده در تیک تاک شرکت نکنند. سیف الاسلام خیبر همچنین ویدیوی از تیک تاکر شیرعلی مبارز را که توسط طالبان در ولایت بغلان بازداشت شده بود منتشر کرد که او نیز در آن ویدیو از سخنان ابراز نظر، تبصره کردن و عملکردهایش ابراز پشیمانی کرده است. هرچند مشخص نیست که این ویدیوها تحت چه شرایط ضبط شده و این اعترافات از این تیک تاکرها به دست آمده است، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز دوشنبه به کاربران شبکه‌های اجتماعی هشدار داد که با دلیل استفاده غیر مشروع و غیر اخلاقی از این شبکه‌ها با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. سیف الاسلام خیبر سخنگوی این وزارت در یک پیام صوتی که از سوی رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان پخش شده است گفته است که این وزارت با استفاده از صلاحیت و امکانات قانونی خود از فعالیت‌های تمام صفحات و اکانت‌های افراد یا گروه‌های نظارت می‌کند که با گفته او تلاش می‌کنند برای زیان رساندن به عقاید دینی و روحیه جامعه، زمینه را برای تعصب، توهین، انحرافات فکری و اخلاقی فراهم کنند. با این حال شماری از فعالان حقوق بشر این محدودیت‌ها را سرکوب بیشتر آزادی بیان و حقوق بشر و تنگ‌تر ساختن فضا و محیط از سوی حکومت طالبان می‌دانند. شهرزاد اکبر رئیس نهاد حقوق بشری تحت نام رواداری بر رادیو آزادی گفت
طالبان از شروع حکومت دوبارشان در افغانستان تا امروز در پای سرکوب فضای مدنی بودند، در پای زی بودند که حق گفتگو و ابراز نظر از مردم افغانستان بگیرن، فضا را تنگ کنند و این وضعیت بسیار طبعا نگران کننده است که از این طریق میخواستند که افغانستان به دنیا بشناسانند، که پیامای به هموطنهای خود داشته باشند، کار بسیار ظالمانه و خلاف موازین حقوق بشری است.
قابل ذکر است که پیش از این شمار زیادی از افغانها در مصاحبه با رسانه‌های مختلف از جمله رادیو آزادی شکایت‌هایشان را از شکنجه و زندانی کردن‌ها به عنوان انتقاد مطرح کردند. سازمان‌های مختلف بین المللی حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد بارها از حکومت طالبان خواستند که به جای وضع محدودیت‌ها زمینه را برای حقوق بشر، آزادی بیان و حقوق و عدالت مردم فراهم کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. جی شنکر وزیر خارجه هند و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان درباره تقویت همکاری ها میان دو طرف تلفنی گفتگو کردند. آقای شنکر این موضوع را در حساب اکس یا تویتر سابق خود نوشته و گفته که مکالمه خوبی با امیرخان متقی داشته. بیشتر در این مورد می پردازیم. آقای اختر راسخ کارشناس امنیتی اینجا از طریق خط تلفن با ماست. بسیار زیاد خوش آمدین آقای راسخ در برنامه.
سلام به شما و سلام به همه شنونده های رادیوی شما. از سلامتی بخوام دارم. مهربانی.
آقای راسخ، صحبت تلفنی وزیر خارجه هند و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به چی معناست، خصوصا در زمانی که هفته گذشته هند و پاکستان در منطقه یک بار درگیر شدن با یک دیگر؟
ببینین، جنگ را که آغاز کرد پاکستان تلاش داره که در منطقه یک جنگ نیابتی هدفمند دیگه جدید با دیزاین جدید و با همکاران جدید و با یعنی گفته میتونم در اینجا پایه اساسی اقتصادی و نظامی چین در اینجا دخیل میکنه و همچنان هندوستان در تلاش است که با طالبان روابط نیک داشته باشه تا بتانه توسط طالبان و همچنان بلوچ ها که علیه پاکستان ها را استعمال بکنه اقلا طرفدارای در منطقه داشته باشه. بناهن جنگ را که پاکستان در کشمیر آغاز کرد به خاطر هدفی بود که آنها بتانن از ادرس جنگ نیابتی هدفمند خود یک بار دیگه شبکه های اقتصادی خود در منطقه و از توسط کشورهای همسایه و ابوالقدرت های که در این جنگ ها نخفته و دخیل بودن آنها را متوجه بکنه که یک بار دیگه در این جنگ تحت عنوان تروریسم و تحت عنوان مداخلات هندوستان و همچنان مداخلاتی که از توسط طالبان تی تی پی میشه و اکمال میشه و همکاری با تی تی پی و همچنان روابط نزدیک که طالبان با تی تی پی است که سبب این جنگ ها شده. اما در عقب از این جنگ خود استخبارات پاکستان است که در منطقه یک جنگ جدید را با مدل جدید آغاز میکنه و در تلاش است که در جغرافی افغانستان هم جهادی های سابقه را یا مجاهدین سابقه را و رهبران آنها را دعوت میکنه و دفاتر میده و یک بار دیگه افغان ها را میخوان که مسلح بکنه و در افغانستان هم جنگ هدفمند خود آغاز بکنه. مگرم هندوستان در تلاش است که روابط بسیار نزدیک تنگاتنگ خود با طالبان و با بلوچ ها تامین بکنه و همچنان عزمی تلفون ها معلوم میشه که هندوستان در تلاش روابط نزدیک با طالبان است و امکاناتی است که اگر در منطقه طالبان را یک از کشورها به رسمیت بشناسه، دومین کشور هندوستان خواهد بود که طالبان را به رسمیت بشناسه.
در حال حاضر هند از یک سلسله معدود کشورهایی است که سفارت افغانستان را به طالبان داده و سفارت خود را در کابل هم در سطح نسبتاً بسیار پایین‌تر فعال نگه داشته. چند روابط اقتصادی افغانستان و هند به گفته اتاق تجارت افغانستان اثر گرفته شده و همچنان هند روابط خود را نسبتاً با کابل حفظ کرده، اما چقدر میتونه این تاثیر بگذاره بر روابط حکومت طالبان با کشورهای منطقه اگر هند تعامل بیشتر با حکومت طالبان داشته باشه؟
ببینین هندوستان، ما خود پیشترم عرض کردم در طول تاریخ با تمام دولت مداران افغانستان روابط نیکی داشتن و هندوستان کشوری است که تلاش دارن که در افغانستان امنیت باشه و مردم افغانستان قرن در سعادت و خوشبختی و در جامعه مترقی زندگی بکنه. اما ای که پاکستان بود که تلاش داشت که افغان ها را در اهداف شخصی و اهداف استخباراتی و اهداف جغرافیایی خود استعمال بکنه که استعمال کردن ما را در نیم قرن یا 50 سال گذشته. بناهن هندوستان در پهلوی چین قرار داره و اختلافاتی که با چین دارد در تلاش می است که چین بسیار زیاد نزدیک شده با طالبا و ترس دارن که اگر طالبا با چین و پاکستان نزدیک باشه برای امنیت هندوستان زیانهای توسط داعش و همچنان افراد دیگری که برای ناامنی در منطقه و بالخصوص جغرافیای هند ترتیب و تنظیم کردن از اونم مدرس است که تلاش میکنه که با طالبا روابط نیک داشته باشه تا طالبا را اقلا بتانه از پشتیبانی با استخبارات پاکستان دور نگاه کنه.
بسیار زیاد تشکر از شما آقای اختر راسخ، کارشناس امور امنیتی، که در این برنامه با ما بودید.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. در جریان سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی، قراردادهای به ارزش صدها میلیون دلار امضا شده. قصر سفید ارزش این توافقات را به بیش از 2 تریلیون دلار تخمین زده، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده. جزئیات بیشتر از همکارم حمید حکیمی.
قصر سفید میگوید که سفر رئیس جمهور ترامپ به کشورهای حوزه خلیج فارس یک سفر سرمایه‌گذاری رکوردشکن و بی سابقه بود. قصر سفید در صفحه ایکس خود نوشت که ارزش قراردادها بین شرکت‌های آمریکایی و کشورهای عربی به بیش از 2 تریلیون دلار خواهد رسید. به گفته قصر سفید، برخی از قراردادها اعلام شده و برخی دیگر متعاقباً اعلام خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قراردادهای به ارزش 1.4 تریلیون دلار با امارات متحده عربی امضا کرده است. از جمله طرحهای برای ساخت بزرگترین مرکز هوش مصنوعی در خارج از آمریکا در ابوظبی. قصر سفید اعلام کرد که رئیس جمهور ترامپ در آخرین مرحله از سفر خود به کشورهای خلیج فارس این توافقنامه ها را امضا کرده است. این توافقنامه ها به گونه خاص سرمایه گذاری در هوانوردی، انرژی و سایر بخش های صنعتی علاوه بر هوش مصنوعی را پوشش می دهند. هدف ترامپ جذب سرمایه گذاری خارجی برای احیای بخش تولید داخلی آمریکا است و 3 کشور حاشیه خلیج فارس می خواهند اقتصادهای وابسته به نفت خود را متنوع کرده و توسعه هوش مصنوعی را تسریع کنند. مهمترین بخش توافقنامه های امضا شده توسط امارات متحده عربی ساخت یک مرکز بزرگ هوش مصنوعی در ابوظبی در زمینی به مساحت 10 مایل مربع است که ظرفیت آن 5 گیگاوات خواهد بود. وزارت تجارت ایالات متحده اعلام کرد که این مرکز جدید هوش مصنوعی بزرگترین مرکز خارج از ایالات متحده، میزبان شرکت‌های بزرگ آمریکایی و سیستم‌های محاسباتی پیشرفته خواهد بود و به کشورهای جنوب جهان خدمات ارائه خواهد کرد. بر اساس گزارش بلومبرگ، ترامپ همچنین در حال بررسی صادرات سالانه حدی اکثر 500 هزار تراشه H100 با ظرفیت بالای انویدیا به امارات متحده عربی تا سال 2027 است. یک پنجمی از این تراشه ها به شرکت جی فورتیتو که در امارات متحده عربی مستقر است داده خواهد شد. ترامپ همچنین روز سه‌شنبه یک قرارداد سرمایه‌گذاری 80 میلیارد دلاری در حوزه هوش مصنوعی را با عربستان سعودی امضا کرد که سبب افزایش شدید سهام انویدیا و دیگر شرکت‌های فناوری آمریکایی شد. اما برخی از مقام‌های آمریکایی هنوز نگرانند که چین بتواند از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس به گونه غیر مستقیم به تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی آمریکایی دسترسی پیدا کند، حتی با وجود اینکه این توافقنامه‌ها شامل ضمانت‌هایی هستند. وزارت تجارت ایالات متحده اعلام کرد که امارات متحده عربی متعهد به حفاظت از فناوری پیشرفته هوش مصنوعی، جلوگیری از انحراف و اجرای کنترل‌های دسترسی است.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. رادیو آزادی را میتونید در وبسایت ما azadiradio.com بشنوید و همچنان در اپلیکیشن تازه ما در اپ استور و همچنان پلی استور رفته و نشرات مستقیم را جستجو کنید و در آنجا میتونید اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی را دانلود کنید و با بسیار اینترنت آهسته نشرات مستقیم ما را 24 ساعت شنونده باشین. معاون اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA هشدار داده که کاهش 102 میلیون دلار کمک های ایالات متحده 6.9 میلیون زن و کودک افغان را از دسترسی به خدمات صحی محروم کرده. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
اسلام بیبی مادر 6 فرزند است که تازه از پاکستان به ولسوالی خیوای ولایت ننگرهار برگشته و اکنون در منطقه که زندگی میکند، به گفته خودش در کنار دیگر مشکلات با کمبود مراکز صحی دکتران مسلکی و دوا روبرو هستند. او به رادیو آزادی میگوید که نبود مراکز صحی آنها را با مشکل جدی روبرو کرده است.
من پاکستان ماجر راغله کلینیک نلارید.
ما از پاکستان برگشتیم. اینجا کلینیک نداریم که جهت تداوی مراجعه کنیم. زمانی که شب یا روز کودکان من یا زنان مریض شویم، حیران میمونیم با کجا مراجعه کنیم. باید برای ما کلینیک وجود داشته باشد. ما شاید ضرورت به کلینیک، دکتر زن و دوا داریم.
زرغونه یک باشنده ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر نیز مشکل مشابهی را مطرح کرده. میافزاید که پس از مسدود شدن کلینیک های سیار در این ولسوالی، با دلیل دور بودن مراکز صحی مشکلاتشان بیشتر شده است.
بعضی مناطق ولسوالی محمدآقا مراکز صحی سیار تقریبا در منطقه دودانه سیدانه بود بسته شده. فعلا تنست چه مریضی مریض تاما برده، مریض از علاقه تفتیده، مریض به عملیات کاسر دوچار شده چون مراکز صحی دور بوده دیگر در موبین موتر طفل تولد کرده.
نگرانی ها از نبود دسترسی کامل به خدمات صحی در افغانستان به خصوص برای زنان و کودکان در حال است که به تازگی معاون اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA هشدار می‌دهد که کاهش 102 میلیون دلاری کمک های ایالات متحده 6.9 میلیون زن و کودک افغان را از دسترسی به خدمات صحی محروم خواهد کرد. آندرو ساربوتن اعلام کرده که با قطع این کمک ها از میان 900 مرکز صحی 500 مرکز تحت حمایت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بسته خواهد شد. او در صحبت با خبرنگاران در مورد سفر اخیر خود به چندین ولایت افغانستان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت:
من تأثیر مخرب کاهش گسترده بودجه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد را در یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان دیده و درک کردم. بحرانی که ممکن سرقت خبرها نباشد، اما همچنان یکی از بزرگترین حالات اضطراری جهانی باقی مانده است.
او افزوده که در این سفر مراکز صحی تحت حمایت سازمان ملل متحد را در کابل، بامیان و مناطق مرکزی میان افغانستان و پاکستان بررسی کرده است. ساربوتون واضح ساخت که ایالات متحده اخیراً تقریباً 33 میلیون دلار بودجه جهانی خود را برای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد کاهش داده که 102 میلیون آن به افغانستان اختصاص داده شده بود. و ای گفته است که بیشتر این بودجه برای ارائه خدمات سلامت خانواده، مراقبت های صحی سیار، ارائه حمایت های روانی، اجتماعی، ضروری و خدمات حیاتی در یک کشور با یکی از بالاترین میزان مرگ و میر مادران در جهان در نظر گرفته شده بود. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی در ماه جنوری تمامی کمک های خارجی آمریکا را برای 90 روز به حالت تعلیق در آورد و گفت که بیروکراسیان با منافع امریکا هم خوانی ندارد. سازمان جهانی صحت WHO و اداره همکارش کلستر جهانی صحت که شبکه متشکل از چندین نهاد بین المللی است نیز اخیراً در گزارش های جداگانه گفتند که دستور کامل قطع کمک های دولت ایالات متحده باعث تعلیق یا بسته شدن حدود 700 مرکز صحی در افغانستان شده است. از سوی هم دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز پیش از این گفته است که اگر تنها 25% از بودجه تامین شود، از میان 9.3 میلیون نفر که به خدمات صحی نیاز دارند، 7 میلیون نفر از این خدمات محروم خواهند شد. او چو افزوده که با کاهش تامین بودجه تا پایان سال 2025 بیش از 1900 مرکز صحی در افغانستان بسته خواهند شد. رادیو آزادی.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی بودید. اکنون به پایان برنامه خبری ما میرسیم، اما قبل از آن بشنوید که شماره از باشندگان پایتخت و ولایات شکایت دارند که آلودگی صوتی آرامششان را گرفته. آنان میگویند که نه در شهر در امان هستند و نه در خانه. جزئیات بیشتر را بشنوید.
احمد شاه بابا مینه شهر کابل چاراهی بودخاک است. در چهار اطراف این بازار نه تنها این که خانه های مسکونی قرار دارد، بلکه کلینیک های صحی و ماینه خانه های خصوصی نیز وجود دارد و این سر و صداها نه تنها افراد سالم بلکه بیماران را نیز اذیت می کند. خالد یکی از باشندگان شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی می گوید:
کورانه دیچ په کورو کې مریضان لري
برخی خانواده ها در خانه بیمار دارند. طبیعی است که این صداهای بلند باعث ناراحتی روانشان می شود. اطفال هم از این سر و صداها خواب راحت ندارند. کسانی که آب مدنی می فروشند لوسپیکرهای بسیار قوی نصب کردند. حکومت تا حال مانعشان نشده است. همینطور فروشندگان آیس کریم هم در کوچه ها می گردند و موزیک مخصوص پخش می کنند. این سر و صداها تاثیرات بسیار منفی بالای روان دارد.
عبدالرؤف حسین باشنده ولایت نگرهار نیز شکایت مشابه دارد. او میگوید به دلیل سر و صدای بیش از حد در بیرون از خانه با کسی تلفنی صحبت نمی تواند.
پدغه ولایتونو کې پدې خارونو کې هم دا مستونزه ډېره غټه او جدي ده. خلک ډېر پته کوي
در شهرهای ولایت نیز این مشکل بسیار جدی است و مردم به شدت در عذاب هستند. اگر بخوای در تلفن صحبت کنی نمیتونی، چون به خاطر آلودگی صوتی صدا شنیده نمی شود. لود اسپیکرها روی هر کراچی نصب و فعال است و کراچی ها هم در تمام سرک ها و جاده های عمومی شهر ایستاده اند.
اما نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل میگوید در این زمین اقدامات را انجام دادند و برنامه های نیز روی کارند.
فعلا در تمام شهر کابل مطابق به تانی که ما داریم در قسمت جلوگیری از آلودگی صوتی ما اجراءات خود را انجام میدیم و با شرکت های آشکریم و خصوصا شرکت های آب در هفته آینده جلسه خود داشتیم و تمام توجه ما این است که بتانیم در شهر کابل متناسب با وضعیت زندگی که وجود داره از آلودگی صوتی جلوگیری بکنیم.
او در این زمینه بر همکاری مردم نیز تاکید میکند. پیش از این نیز شاروالی کابل در صفحه رسمی خود نوشته بود که در اواخر سال 1402 به هدف جلوگیری از آلودگی صوتی در جریان یک کمپین بلندگوهای زیاد را از کراچی ها در بخش های مختلف شهر جمع‌آوری کرده است. اما کسانی که در گزارش با آنها مصاحبه شده می گویند این بلندگوها بسیار ارزانند و اگر جمع‌آوری هم شوند فروشنده ها دوباره آن را می خرند. آنان میگویند حکومت طالبان باید برای این مشکل راه حل اساسی پیدا کند. قابل یادآوری است که نبود یک سیستم شهری منظم و مکان مناسب برای فروشنده های روی جاده و عدم اقدامات جدی نهادهای مسئول از عوامل اصلی آلودگی صوتی در کابل و شهرهای بزرگ ولایات به شمار می رود. دکتران و روانشناسان می گویند آلودگی صوتی تاثیرات منفی بالای روح و روان انسان می گذارد و اگر جلوان گرفته نشود در دراز مدت علاوه بر مشکلات صحی باعث وسواس دائمی و ناراحتی های روانی می شود.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно исходит.
Зону свободной торговли.
Taiwan seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنین. متوارسم هر جای کسی این جور و صحتمند باشین و لباس آفیه در تن داشته باشین. هر جایی که هستین دلتان شاد باشه، لبتان خندان باشه. شاگردای عزیزم، شاگردای نهایت مهربانم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و تقاضای از شما دارمی است که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم و بفهمیم که درس امروز ما در مورد کی می باشه و ای که درس چندم ما هست. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 26 ما و شما می باشه. موضوع درس در مورد شربتگاه است. در دل تاریکه های جنگ و آوارگی، سرنوشت زنی از افغانستان و یا هم دختری از افغانستان به جهانیان پیام درد و امید را رساند، شربت گل. و ای بانو در یک خانواده پشتون نمادی از مقاومت و معصومیت مردمی است که جنگ خانه هایشان را ویران کرد و آنها را به آوارگی کشند. همچنان شاگرد عزیز و نازنینم، عکسی که در سال 1964 میلادی در کمپ مهاجرین ناصر باغ از او گرفته میشه، فراتر از یک تصویر ساده رفته و این عکس چشمهای سبز او را به سمبولی از رنجها و مبارزات مردم افغانستان تبدیل کرد. شربتگل دختری که روزگار ناشناخته بود و امروز یادآور قدرت و پایداری یک ملت در برابر مشکلات است. شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در مورد شربتگل می باشه و امیدوار استم پیش از اینکه درس امروز را آغاز کنیم همگیتان کتاب و کتابچه نزدتان داشته باشین تا نکات مهم درس امروز را یادداشت کنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، شربتگل در سال 1972 میلادی در یک خانواده پشتون به دنیا آمده که در اوایل دهه 1980 بوده، زمانی که نیروهای شوروی به افغانستان حمله کردن و ای که خانواده شربتگل از این حادثه بسیار آسیب شدیدی را اینا دیدن و بر اساس برخی روایت ها پدر و مادرش در نتیجه حمله ها کشته شده، ولی او همراه خواهر و برادرانش به کمپ مهاجران ناصر باغ در مرز افغانستان و پاکستان مهاجرت کرد. با این حال شربتگل بعدا گفت مصاحبه هایی که داشته که پدرش زنده بوده و ای که مادرش به دلیل بیماری اپاندیسک چه کرده فوت کرده از دنیا رفتن. همچنان شاگرده عزیز و نازنینم، در سال 1964 بوده که یک عکاس از مجله نشنل جیوگرافیک برای یک تهیه گزارش و عکس از تأثیرات جنگ به کمپ های امی مهاجرین که بوده در مرز افغانستان و پاکستان، این گزارشگر برای تهیه گزارشش و یا هم یک کاس سفر میکنه و او عکسی را از شربت گل میگیره که بعدن این عکسی که یک کاس گرفته به شهرت جهانی میرسه و به عنوان یک از معروفترین تصاویر این مجله انتخاب شد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، توی قسمت درس فهمیدین که شربت گل کی هست و در کجا به دنیا آمد و ای که عکاسی از ای بانو عکس گرفته. خب شربت گل ای بانو در مکتب کمپ مهاجرین ناصر باغ درس می خوانده و ای که مکری از او و دیگر دخترای کمپ عکس گرفته بودم یک کاس و ای اقدام مورد انتقاد قرار می گیره، چرا که گفته بودن که عکس ها که گرفته شده از امی کمپ های مهاجرین همگیشان چی بوده؟ بدون اجازه بوده و عکس های اینا بدون اجازه گرفته شده بوده و این کار کاملا برخلاف فرهنگ پشتون ها بوده که اینا یک از فرهنگشان ای بوده که زنا نباید در بیرون از خانه دیده شوه و ای که چه برسه از اونا با عکاسی عکس بگیره و در مجله های نارچی کنه و چاپ برسانه. خب در ماه جون 1965 بوده که عکاسی با عنوان دختر افغان در مجله نشنال جیوگرافیک چه میشه عکسی بانو و یا هم ای دختر شربت گل منتشر میشه و این تصویر چهره معصوم شربت گل را با چشمان سبز زیبایی که داشته ای را به نمایش میگذاره و به نمادی از مشکلات جنگ افغانستان تبدیل میشه و ای عکس دانسته که توجه جهانی را به وضعیت افغانستان جلب کنه. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما شما فهمیدیم که در ماه جون بوده که عکس ایبانو گرفته شده و بعدها در مجله به چاپ رسیده و ای که در بعدن ای عکس دانسته که توجه جهانی را به وضعیت افغانستان جلب کنه. همچنان شهرت جهانی که ای عکس بعدن به خود اختصاص داده و یا هم کسب کرده ای بوده که عکس شربت گل 3 بار در جلد مجله نشنال جیوگرافیک استفاده شده. یکی اولین بار در جون 1965 زمان انتشار اولیه ای عکس بوده، دومین بار در اپریل 2002 هنگامی که معرفی دوباره شربت گل بوده و ای که سومی هم در سال 2013 به مناسبت امی 125 سالگی تاسیس مجله نشنال جیوگرافیک بوده از عکس شربت گل استفاده میکنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما همچنان در این سلای در مورد فیلم مستند و نظریات شربت گل میپردازیم که در ماه مارچ 2002 بوده. مستندی به عنوان پیدا کردن دختر افغان ساخته میشه و منتشر میشه و بعد در سال 2022 شربت گل در مصاحبه با روزنامه میگه که ای عکس برای او مشکلات زیادی را ایجاد کرد و او گفته که اگر میدانستم چنین تأثیری خواهد داشت هرگز اجازه گرفتن او عکس را نمیدادم. خب بخاطر از اینکه گفتیم ای بانو گفته بوده که مشکلات زیادی بر ای بانو ایجاد کرده و ای میگه که اگر من میدانستم که مشکلات بر من ای عکسی مشکلات را ایجاد میکنه، حالا مشکلات که با وجود آمدن نزد خودش میباشه و ما شما معلوماتی در او باره نداریم، گفت هرگز اجازه نمیدادم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، تأثیرات فرهنگی عکس چی میباشه؟ ای که شربت گل بیاد میاره که روز امی عکاس که اسمش مکری بوده به مکتب کمپ ناصر باغ میایه و از او عکس میگیره. پس از انتشار عکس خانوادهش به شدت ناراحت میشن و این اقدام را خلاف فرهنگ افغانی میدانن و او گفته که در فرهنگ افغانی عکس گرفتن از جایگاه زنان خوبی نداره، یعنی ما شما و یا هم در فرهنگ افغانی عکس گرفتن از خانم ها و بدن که اونا باز به مجلات استفاده شوه آنقدر خوب نیست و آنقدر مردم از این کارها استقبال نمی کنن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، نتیجه گیری می داشته باشیم از درس امروز ای که شربتگل دختر افغانی که در سال 1972 به دنیا آمد و پس از مهاجرت به کمپ ناصر باغ در پاکستان و در سال 1964 توسط عکاسی از او عکس گرفته میشم که به نماد مشکلات جنگ افغانستان تبدیل میشه و بدن ای عکس جهانی میشه، اما شربت گل بدن میگه که ای شهرت برای او مشکلات فرهنگی و اجتماعی را ایجاد میکنه و کرده و عکس او نمادی از درد و رنج مردم افغانستان است و ای که تأثیرات فرهنگی همچنان داشته و ادامه داره. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما هم در مورد شربت گل بود و ما فهمیدیم که این دختر جوان و یا همین خانم کی بوده و چگونه به شهرت رسیده. خب کارخانگی تانی است که شاگردای عزیز و نازنینم خلاصه درس امروز را در کتابچه ایتان و یا هم در دفترچه ایتان یادداشت میکنین و ای که در کنارش که درس امروزتان را شما مرور میکنین، میخوانین نکات مهمش از زمانی که و یا هم خلاصه درس را نوشتن حفظ میکنین، در کنار شاگردای عزیز و نازنینم درس هایی که در هفته‌های گذشته در روزهای گذشته شما خواندین همگیشان هم مرور میکنین و به خاطر مسپارین. شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که درس امروز براتان مفید واقع شده باشه، یک چیز جدیدی را از درس امروز یاد گرفته باشین و ای که دوباره تاکید میکنم که حرفای ما یادتان نره که درس و همچنان کارخانگی تان یادتان نره که درس امروز را میخوانین، مرور میکنین در کنارش درسای گذشته تان را. خب شاگردای نهایت لایقم، شاگردای با انگیزه ما، درس ما در همینجا با پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به خداوند یک و یک تا میسپارم. روز همگی تان خوش. خدا نگهدار.
درسی ساعت ترشپرم تولگی پورت دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پروانه.
به نام الله پاک و پینیاز. سلام و عرض و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجای ذکرهای خاکی هستید لباس عافیت برتن داشته باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های محترمتان سپری کنید. خوش آمدید میگم همه شما عزیزان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با مظهر پوپلزای. امیدوار هستم شما عزیزان موضوعات درسی قبلی را با شکل درست آموخته باشین و درک کرده باشین و با اشتیاق کامل به صنف امروز حاضر شده باشین. خب عزیزان دل، در این جلسه قصد داریم روی موضوع بزرگ داشت نقاط قوت بحث کنیم و بیشتر در مورد تاثیرات این فرایند در روح زندگی ما و روح سلامت عاطفی و سلامت روان ما بدانیم. پس امیدوار هستم تا پایان سلام در کنار ما باشید و مرا تنها نگذارید. خب عزیزان دل، بیاین که بحث ما را با این سوال آغاز کنیم که نقاط قوت چی هستند. خب نقاط قوت به ویژگی ها، مهارت ها و توانایی های اشاره دارند که افراد به طور طبیعی در آن برتری دارند. خب از جمله ویژگی ها میتونیم به مهارت های اجتماعی، خلاقیت، قدرت رهبریت، توانایی های تحلیلی و نواری اشاره کنیم. خب شناخت و بزرگ داشته این نقاط قوت به یک فرد کمک میکند تا در زندگی خود موفقیت های بیشتر داشته باشه و اهداف بیشتر به خود تعیین کنه و به خاطر رسیدن به اهداف خود آگاهانه تلاش کنه و وقت خود را مدیریت کنه. خب در کل ای باعث میشه که افراد احساس رضایت بیشتر و احساس شادی در زندگی داشته باشن. خب عزیزان دل، شما میدونین که در دنیای امروز اهمیت شناخت و بزرگ داشت نقاط قوت فردی به عنوان یکی از ابزار مؤثر در رشد و توسعه شخصی و اجتماعی یک فرد شناخته میشه. خب این روی کرد نه تنها به بهبود کیفیت زندگی فرد کمک میکنه، بلکه میتونه در تعاملات اجتماعی و عملکردهای حرفه‌ای یک فرد تاثیرات خیلی مثبت داشته باشه. خب در کنار ای عزیزان دل، بزرگ داشت نقاط قوت نقش قابل ملاحظه بر سلامت روان ما داره عزیزان دل. خب تحقیقات نشان میده که بزرگ داشت نقاط قوت میتونه تاثیرات مثبت بر سلامت روان افراد داشته باشه. خب افرادی که به نقاط قوت خود توجه میکنن معمولا در برابر استرس و چالش ها خیلی مقاوم هستن و با صبری عمل میکنن و احساس شادی و رضایت بیشتر از زندگی دارن. خب این هم باعث میشه که احساسات منفی و اختلال های روانی مانند افسردگی، اضطراب، احساس تنهایی در وجود ای افراد به ندرت دیده شود یا هم خیلی کاهش پیدا کنه. خب این افراد میتونن براحتی احساسات و مشکلات خود را کنترل کنن و در مقابل مشکلات و چالش ها خیلی صبور باشن و آگاهانه واکنش نشان بدن، یعنی واکنش های نشان بدن که مناسب و سالم باشه و تصمیمات درست بگیرن و قسم عمل کنن که تصمیماتشان و واکنش‌هایشان منفی نباشه و خدای نخواسته کدام عواقب منفی را با خود نداشته باشه. خب در کناری باید بگیم که افراد معمولا اعتماد به نفس خیلی قوی می داشته باشن و همواره تلاش میکنن که به خاطر اهداف خود تلاش داشته باشن، پشتکار داشته باشن و به اهداف خود برسن. در کناری یکی از ویژگی های دیگه افرادی است که از تجربه های جدید هرگز هراس ندارن و مشتاق تجربه های جدید هستن و اشتیاق و علاقه فراوان به تجربه های جدید دارن. خب این افراد معمولا به ویژگی ها و نقاط قوت خود تمرکز میکنن عزیزان دل و خود را از مقایسه های بی‌مورد، از مقایسه های منفی و از مقایسه های غیر ضروری دور نگه میدارن. خب عزیزان دل، در کناری باید به نقش نقاط قوت در توسعه مهارت‌های اجتماعی همچنان باید که اشاره کنیم. خب عزیزان دل، شناسایی و بزرگداشت نقاط قوت نه تنها بر فرد بلکه بر روابط اجتماعی فرد همچنان تاثیر مثبت داره. خب افراد با این روی کرده یا هم با شناخت نقاط قوت خود میتونن در برقراری ارتباطات مؤثر و همکاری های سازنده تر با افراد دیگر عمل کنن و روابط را بر اساس احترام، اعتماد و همکاری با دیگران روابط مثبت را ایجاد کنن. خب باید بگیم که هم میتونه به بهبود شبکه های اجتماعی و افزایش حس تعلق با جامعه همچنان منجر شود. خب همچنان باید اشاره کنم که بزرگداشت نقاط قوت به افراد کمک میکنه تا طرز فکر مثبت‌تر را در زندگی خود جا بدن. این طرز فکر میتونه باعث افزایش امیدواری، ایجاد انگیزه و تقویت صبری و تاب‌آوری در افراد شود. افرادی که توانایی های خود را میشناسند و از آنها بهره برداری میکنند و طرز طبیعی انرژی مثبت را در وجود خود ایجاد میکنند و بدون شک زمانی که گونه افراد در کنار ما باشه، زمانی که گونه افراد با ما رابطه داشته باشن، اینها با انرژی طبیعی که دارن، با طرز فکر مثبتی که دارن، میتونن که انرژی مثبت را به ما همچنان منتقل کنن. یعنی یه افراد انرژی مثبت را به اطرافیان خود همچنان چی میکنن؟ منتقل میکنن. خب عزیزان دل، در مورد بعدی باید از تاثیرات بزرگداشت نقاط قوت در محیط کار بگیم. خب عزیزان دل، شناخت و بزرگداشت از نقاط قوت در محیط کار میتونه که منجر به افزایش بهره‌وری و کارایی
تیم ها شوه. خب مدیران و رهبران سازمان ها و دفترها با شناسای نقاط قوت اعضای تیم خود میتونن وظایف را به گونه‌ای تقسیم کنن که هر فرد در حوزه‌ای که مهارت داره، قوت داره عمل کنه. خب بدون شک شما میدونین که رویکرد نه تنها به بهبود عملکرد تیم کمک میکنه، بلکه همچنین میتونه که رضایت شغلی را افزایش پیدا افزایش بده و در کار همگی در یک محیط باشن که میتونن در حوزه مربوط خود کار کنن، در حوزه مربوط خود با اشتیاق کار کنن، تلاش کنن و به اهدافی که دارن در زمان کم و نتایج بسیار خوب چی کنن؟ دست پیدا کنن و به یه اهداف برسن. شما میدونین عزیزان دل، زمانی که افراد استعدادها و نقاط قوت خود را بشناسن و روی آنها حساب کنن، میتونن موفقیت های بیشمار را در زمینه های متفاوت به دست بیاورن و حتی اون ممکن ها را چی کنن؟ در بعض موارد ممکن بسازن. پس متوجه باشین عزیزان دل که هر شخص از خود نقاط قوت و مهارت های منحصر به فرد خود داره و چیزی که لازم هست ایست که ما روی این نقاط تمرکز کنیم و کوشش کنیم که این نقاط را پیدا کنیم. با شناسایی، با درک این نقاط ما میتونیم که به اهدافی که داریم در مدت زمان بسیار کوتاه برسیم و در کل یک زندگی با رفاه، یک زندگی خوش را داشته باشیم و رضایت بیشتر از زندگی داشته باشیم. همچنان این روی کرد به ما کمک میکنه که سلامت روان بهتر داشته باشیم و بتونیم که از خود در مقابل چالش ها، در مقابل مسئولیت های سنگین به شکل درست محافظت کنیم و به چیزی که میخواییم دست پیدا کنیم. خب عزیزان دل، در کنار این موضوعات باید داشته باشین که به خاطر درک و بزرگداشت نقاط قوت، ما بدون شک نیاز به خودآگاهی داریم که معمولاً در جلسات از نقش خودآگاهی در هر فرایند، در هر موضوع یادآوری کردیم. خب عزیزان دل، در موضوع بزرگداشت نقاط قوت همچنان باید بگویم که خودآگاهی یکی از ارکان کلیدی در فرایند شناخت نقاط قوت است. افرادی که از توانایی‌های خود و نقاط قوت خود آگاهی دارند میتوانند انتخابات مناسب‌تر و انتخابات درست داشته باشند. این افراد میتوانند که عرفه‌ای‌تر عمل کنند و این آگاهی نه تنها به افراد کمک میکند تا در عرصه‌های مختلف زندگی خود موفق‌تر باشند و به اهداف خود دست پیدا کنند، بلکه این آگاهی به افراد کمک میکند تا اعتماد به نفس خود را افزایش بدن و اعتماد به نفس بالا داشته باشند. زمانی که فرد اعتماد به نفس بالا داشته باشه، بدون شک میتونه به خاطر رسیدن به اهدافی که داره تلاش کنه و اهداف درست و قابل دستیابی را در زندگی خود تعیین کنه. پس باید داشته باشین عزیزان دل، هر کس از خود بعض از نقاط قوت متفاوت داره و نیاز داریم که نقاط قوت را شناسایی کنیم و روی نقاط کار کنیم. هر کس از خود مهارت های منحصر به فرد خود داره، هر کس در یک زمینه خاص در یک زمینه مهارت داره و میتونه در یک زمینه چی کنن فعالیت مناسب تر داشته باشه. پس حساب کردن روی خود ما، تمرکز بر نقاط مثبت ما و استفاده از این نقاط مثبت نه تنها میتونه که سلامت روان ما را چی کنم بهتر کنه، بلکه میتونه که در زندگی اجتماعی ما و همچنان در زندگی عاطفی ما، در زندگی کاری ما میتونه که بسیار چی باشه، مثبت عمل کنه و ما را یاری کنه تا یک فرد مثبت در جامعه باشیم، یک فرد باشیم که اهداف مشخص داشته باشیم و به خاطر اهداف خود آگاهانه تلاش کنیم و به دیگران همچنان الگو باشیم و به دیگران همچنان روحیه بدیم. خب عزیزان دل، در نتیجه باید بگوییم که بزرگداشت نقاط قوت به عنوان یک رویکرد روانشناختی میتونه که تاثیر خیلی عمیق، تاثیر خیلی مثبت بر زندگی فردی و اجتماعی ما داشته باشه. خب از شناخت خودتان تا ارتقای سلامت روانتان و همچنان از تقویت رابطه اجتماعیتان تا بهبود عملکردهای شغلیتان، عملکردهای تحصیلیتان، نقاط قوت نقش اساسی در موفقیت ها و در سعادت افراد دفاع میکنه. بنابراین توجه داشته باشین که بزرگ داشت از نقاط قوت را همواره در مرکز توجه خود قرار بدین تا بتوانین یک زندگی سالم و روان سالم داشته باشین. خب عزیزان دل، این بود موضوعات درس امروز و امیدوار هستم که شما از مطالب امروز خسته نشده باشین و قسمت روز شما در پایان یک فعالیت خیلی کوچک دارین. خب عزیزان دل، در این فعالیت ما از شما میخواییم که یک قلم و کاغذ بردارین و 3 تا 4 مورد از نقاط قوت خود را نشته کنین. هدف این چی هست؟ یعنی مهارت ها، یعنی ویژگی ها، چیزی را که فکر میکنین درش خاص هستین و دوست دارین در خودتان، ویژگی های مثبت که شما روش حساب میکنین را در این ورق نشته کنین و در کنارش در مورد این نقاط قوتتان با یکی از دوستانتان و یا هم میتونین با یکی از عزیزان فامیلتان بحث کنین و همچنان میتونین که از اونا در مورد این نقاط قوتتان میتونین که بازخورد بگیرین که نظر اونا چی است. خب زمانی که بحثتان خلاص شد، زمانی که نوت برداریتان تمام شد و نشته کردین نقاط قوتتان 3 تا 4 مورد را، بعد از اون در پایان ما از هر کدامتان میخواییم که یک جمله تشویق کننده به خودتان بنویسین که نشان بده که شما به نقاط قوتتان ارزش قائل هستین و نقاط قوتتان براتان ارزش داره. خب عزیزان دل، هدف این فعالیتی است که با شما کمک کنه تا خودتان را بهتر بشناسین و روی نقاط قوتتان حساب کنین و از اونها بتونین که در موارد مختلف در زمینه‌های مختلف با شکل درست چیکارین استفاده کنین تا بتونین که به اهداف که تعیین کردین برسین. خب و ای باعث میشه که شما اعتماد به نفس بیشتر پیدا کنین. خب عزیزان دل، ای بود موضوعات درسی امروز. امیدوار هستم که از موضوعات درسی خسته نشده باشین و موضوعات با شکل درست دقیق کرده باشین. وقت برنامه تمام است تا اینکه ما یک بار دیگر با یکی از موضوعات جدید در خدمت شما عزیزان و خوبان قرار میگیرم. همه شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. فراموش نکنید که فعالیت انجام بدهید و همیشه مطالعه داشته باشین. متوقع اوقاتتان خوب و خوش. الله بدرود عزیزان دل.
دل ما هر چیره شد خسته بهتر، در این ویران غم بنشسته بهتر، در این ویران غم بنشسته بهتر، دل ما هر چی ریش و خسته بهتر، در این ویران غم بنشسته بهتر، پر و بالم شکسته، پر و بالم شکسته، خدایا پر و بالم شکسته، خدایا پر و بالم شکسته. مستی بگذرد پیوسته بهتر، با مستی بگذرد پیوسته بهتر، دل ما هر چیره شو خسته بهتر، دل ما هر چیره شو خسته بهتر، در این ویران غم بنشسته بهتر، در این ویران غم بنشسته بهتر، هر بالم شکسته، هر بالم شکسته، خدایا هر بالم شکسته، خدایا هر بالم شکسته.
دست چرخ کج رفت مارکون ز دست چرخ کج رفت مارکون در شادی برو یم بسته بهتر در شادی برو یم بسته بهتر دل ما هر چیره خسته بهتر دل ما هر چیره خسته بهتر در این ویرانه غم بنشسته بهتر در این ویرانه غم بنشسته بهتر مرو بالم شکسته مرو